رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، نشی خاتموی مجله خبری رادیوی آزادی رو در روز دوشنبه 12 می من خیرمون با قزاده تقدیم میکنم. توجه کنید به سرخط خبرها. جدای خواهان دانتسک خواستار همراه شوی بر روسیه شدند. مقامات تاجیک و قرغیز علامت گذاری مرز و ماجرای اخیر ساکنان روستاهای سرحدی را بررسی کردند. آغاز آشوب‌های بهاری طالبان در سراسر افغانستان با خشونت‌های نو. تفصیل خبرها. جدای خواهان دانتسک روز 12 می در مراجعتشان به روسیه درخواست کردند که به خاطر برقراری عدالت تاریخی این منطقه را به خود همراه کند. چنین دعوا در یک نشست خبری از زبان دنیس پوشینین، یکی از رهبران به اصطلاح جمهوری مردمی دانتسک، صدا داد. هنوز واکنش روسیه به این دعوت صدا نداده است. در اظهارات خود پوشینین گفت که بر پایه اراده مردم و به خاطر برقرار شدن عدالت تاریخی ما از فدراسیه روسیه دعوت میکنیم که همراهشوی جمهوری مردمی دانتسک رو با قلمروش بپذیرد و گفت که مردمی دانتسک همیشه بخشی از جهان روسی بوده است و گفت برای ما تاریخ روسیه مشترک است. جدای طلبان در شرق اوکراین ادعا دارند که با طرفداری مختاریت منطقه های دانتسک و لوهانسک در به اصطلاح آوازدهی اکثریت آواز دادند. این آوازدهی را که بدون حضور ناظران بین المللی صورت گرفت، کیف و غرب غیر قانونی عنوان کردند. نمایندگان مطبوعات تقلب و قانون شکنی های زیاد را در جریان آوازدهی اشاره می کنند. حکومت روسیه گفت که مقامات اوکراینی در کیف باید با جدای خواهان رو به روسیه مذاکره برپا کنند. مقامات روسیه گفتند که نتیجه های رای دهی رو چون حاصل اراده مردم اعتراف میکنند. در دوشنبه در روز اولی مذاکرات اعضای کمیسیون حکومتی تاجیکستان و قرغیزستان مسائل علامت گذاری مرز و ماجرای ساکنان روستاهای مرزی دو کشور در تاریخ 7 می بررسی شده است. قرار است این جلسه فردا هم در دوشنبه به کار خود ادامه دهد. طبق اطلاع رسمی در جریان مذاکرات سر علامت گذاری مرز و بعداً بنیاد راه‌های افتومبیلگرد در مناطق مرزی بحث شده است. این مذاکرات در سطح معاونان نخست وزیران تاجیکستان و قرغیزستان مرادعلی علی مردان و عبدالرحمن ممتعلیف برگزار می شود. طالبان آشوب‌های بهاری خود را در سراسر افغانستان شروع کردند. روز 12 می گروه مسلحان به دفتر اداره عدلیه در ولایت ننگرهار حمله کردند. سخنگوی پلیس حضرت حسین مشرقوال گفت که زد و خوردها میان نیروهای امنیتی و جنگیان در داخل ساختمان حکومتی شهری جلال آباد صورت گرفت. همه سه حملگر از جانب نیروهای امنیتی که به محل حادثه رسیده آمدند کشته شدند. به اطلاع مقامات در ولایت غزنی دست کم 3 نفر در یک پاسگاه پلیس کشته شدند. در کنارهای شهر کابل 2 موشک در قلمرو فرودگاه بین المللی کابل و 4 موشک در فرودگاه نظامی باگرام انفجار کرده است. خبرهای دیگر. معاون نخست وزیر روسیه با مولدو تهدید کرد که در صورت امضای سازشنامه همراه شوی اش به اتحادیه اروپا پیامدهای معین را انتظار باید شد. در صحبت با نشریه روسی کمیسانت میتری راگوزین گفت که در صورت امضا شدن سازشنامه همراه شوی مولدو با اتحادیه اروپا، مسکو روابط اقتصادی اش را با کیشینیوف بازبینی میکند و گفت که قبل از پیوست شوی به اتحادیه اروپا اعضای آن به هیئت ناتو پیمان نظامی اتلانتیک شمالی می پیوندند و موقع بی‌طرف مولدو هم در صورت همراه شوی به اتحادیه اروپا تغییر می یابد. پلیس منطقه شمال و غربی شینجان چین در طول 2 هفته اخیر در پی حمله های تروریستی 232 گمانبر را بازداشت کردند. بر طبق گزارش رسانه های چینی از روز 12 می گمانبران در یک عملیات بازداشت شدند که علیه ناشران نوارهای ویدیویی در اینترنت که تروریسم و عداوت مذهبی را تبلیغ می کردند برآمده شد. گزارش ها اینچنین می گویند که گروه های نو امنیتی سوار ماشین های مسلح نظارت پایتخت شهر پکین را شروع کردند. روز 6 می در ایستگاه راهی شهر جنوبی گوانجو در یک حمله شرق شخصی مسلح با کرد 6 نفر مجروح شدند. روز 1 می در چون یک حمله گروهی در ایستگاه شهر کنمین 29 نفر کشته و 143 نفر مجروح شدند. پلیس جدای طلبان اویغور را مسئول این حمله ها نامیده است. و مقامات و منابع قبیله ها در یمن میگن در پی حمله هواپیمای بخلبان بالای ماشینی متهمان القاعده دستیکم 6 نفر کشته شده است. ترکش بمب ماشینی را در محله وادی آبیده ولایت مریب در شهر سنا هدف قرار داد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
و حالا توجه کنید به مطالب اصلی نشر نوبتی مجله خبری. مذاکرات مقامات تاجیکستان و قرقیزستان از قلمروهای بحثناک تا زدخوردی روستاهای مرزی. نتیجه های رای پرسی بحث برانگیز در شرق اوکراین روسیه اعتراف کرد که ایو غرب قبول ندارند. و در تاجیکستان دوره های آموزشی برای امام خطیبان شروع شده است. و در جریان برنامه موضوع های دیگر را نیز بررسی میکنیم. حالا می رویم به دوشنبه که پسی درهای بسته و هم در شرایطی پوشیده از چشم خبرنگاران روز دوشنبه مذاکرات مهم هیئت های تاجیکستان و قرقیزستان شروع شد. انیقترش دور نوبتی مذاکرات کمیسیونی بین دولتی علامتگذاری مرزی دو کشور به رهبری معاونان نخست وزیران دو کشور جریان گرفت. با آنکه این مذاکرات برای هر دو کشور مهم خوانده می شود، مقامات از آغاز تلاش کردند تفصیلات این گفتگوها را فاش نکنند. همکارم شهلای گلخواجه موضوع را ادامه می دهد.
با وجود آنکه گفتوشنیدی هیئت های تاجیکستان و قرقیزستان سری مساله های مرزی بین دو کشور زیر تاثیرات مناقشه های اول مهمی در مرز جریان میگیرد، دو طرف باور دارند که این بار به پیشرفت های مهمی دست خواهند یافت. رهبر هیئت قرقیزستان نایب سروزیر این کشور عبدالرحمن ماماتالیف پیش از پرواز به دوشنبه گفته است که به نتیجه های همایش خوشبین است. نمایندگان تاجیکستان قبل از آغاز ملاقات گفتند طرف ها با نیت های نیک به هم آمدند. عضو هیئت تاجیکستان و نایب اول رئیس ولایت سوغد جمعبوی سنگینوف در تنفس نشست هیئت‌ها که روز دوشنبه 12 می در بوستانسرای حکومتی پشت درهای بسته جریان داشت، به رادیوی آزادی گفت جانب‌ها مجموعه همکاری‌های دو کشور را در مسائل مربوط به مرزهای مشترک بررسی دارند. و افزود در حالی که رهبر هیئت تاجیکستان نایب سروزیر کشور مرادعلی علی‌مردان پیش از همایش اظهاراتی نداده است، همتای قرغیزی او عبدالرحمن ماماتالیف به خبرنگاران گفت کشورش با تحقیق مناقشه 7 می که در نتیجه آن چندین نفر جراحت برداشتند تاکید میکند. او از جمله تقاضا نموده است که گناهکاران جزا گیرند و به شهروندان قرغیزستان جبران زیان پرداخت شود. طرف قرغیزستان کاملا بر این است که مناقشه با عیب شهروندان تاجیکستان روی داده است. مقامات تاجیکستان حادثه را رسما شهر ندادند، ولی مطبوعات کشور نوشته بود که مناقشه با عیب شهروندان قرغیزستان روی داد و هنوز پیش از آن تلاش‌های صورت گرفته بود که راهی بین اسفره و وروخ بسته شود. حکومت قرغیزستان در یک اظهارات ویژه گفته است به غیر از این مسئله های تعیین و علامتگذاری مرز و ساختمان راه‌ها در مناطق نزد مرزی باید حل خود را پیدا کند. در این اظهارات نیز به نزای اخیر تاکید شده است. به عقیده کارشناسان رویدادهای اول مهمه ممکن است در این همایش جایگاه خاص داشته باشند، ولی به حل بنیادی مسئله قلمروهای بحث‌طلب عامل‌های مناقشه‌های آینده از بین نخواهند رفت. اما تا این دم چندین دوره گفت‌وشنیدها جریان گرفته، تا حال پیشرفتی واقعی در آنها به دست نیامده است. تحلیلگر قاسم بیگ محمد بر این است که حل نشده باقی ماندن مسئله به نفع هیچ یک از طرفان نیست و میگوید
در کنار این منافع قدرت‌ها وجود دارد. در این منطقه حساس اتفاق افتادن درگیری های مرزی قدم به قدم این کشورها را به سوی آینده می برد که در نهادهای تحلیلی خود قدرتها و کشورهای با نفوذ بین المللی سناریوهای را برای آسیای مرکزی و از جمله وادی فرغانه طراحی می کنند.
رحمت الله عبداللهیف نیز شناس تاجیک تاریخ نزاع میان ساکنان مناطق نزد مرزی تاجیکستان و قرغیزستان را به دوره‌های اخیر حکومت شوروی ربط می‌دهد. با گفته وی زمینه این نزاع نتیجه تقسیمات ملی حدودی بود که در سال‌های 20 قرن گذشته در حدود آسیای میانه بدون در نظر داشته علامت‌های ترکیب ملی اهالی منطقه‌های نزد مرزی جریان یافت. جلو جناب عبدالله میگوید این مشکل نه تنها میان تاجیکستان و قرغیزستان وجود دارد، بلکه بین کشورهای دیگر آسیای مرکزی و قفقاز نیز به نظر میرسد. همچنین نژادشناس تاجیک به حیث مثال اخیر از روسیه و اوکراین نام میبرد که منجر به خونریزی و هلاکت مردم شده است. او گفت
راهی اگانه راهی گفتشونید است. این یک حالتی است که با راهی فشار و زوراوری بود هم مرکب میتواند گردد و در نهایت به علنگه بزرگتر دامن بزند.
تیلاور سوزاده تحلیلگر مسائل منطقه‌ای بر این است که با نظر داشتی حساس و پیچیده بودن موضوع، این مسئله باید در سطح رهبران کشورها به طور جدی بررسی گردد. او افزود
یک پرسش افری آمد در کمیته‌های هممرز با تاجیکستان دایر کنند، خصوصا که مردم چی میخواهند.
دور نوبتی مذاکرات دو جانبه در حال صورت میگیرد که در نزد اداره نمایندگی حکومت قرغیزستان در ولایت بودکند در مرکز این ولایت گردی همایی با طلب حل هر چه زودتر مسائل مرزی ادامه دارد. تظاهر کنندگان همچنین استعفای نماینده حکومت مرکزی در بودکند را طلب میکنند. مذاکرات در دوشنبه و راهپیمایی در بودکند به دنبال ماجرای روز 7 می در مرز اسفرای تاجیکستان با بودکند قرغیزستان دویل می شوند. در اون ماجرا از دو طرف چندین نفر جراحت برداشتند. دوتشتان ولایت بودکند گفته است که در امر تحقیق حادثه و با هدف به جوابگاری کشوندن عاملان سنگاندوزی های اخیر 14 پرونده جنایی از روی ماده های افباشی و ویران کردن مالکیت خصوصی باز شده است. شهلای گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.تیجی یا آزادی.org.
روسیه نتیجه های نظرخواهی ولایت های دنیتسک و لوهانسک اوکراین را به رسمیت شناخت و غرب مسکو را به نقض سازش های ژنو عیبدار دانسته بسته نوی تحریم های ضد روسیه را آماده میکند. همه این بعد رای پرسی بحث برانگیز روز 11 می در شرق اوکراین روی داد. تفصیلات حادثه و اخیر اطراف مسائل اوکراین را از همکارم سلیم عیبزاد میشنویم.
وزیر امور خارجه روسیه سرگی لاوروف که از برگزاری نظرخواهی در مناطق جنوب و شرقی اوکراین اظهار قناعتمندی کرد، گفت اکنون باید این مناطق نیز وارد روند ژنو شوند و با حکومت کییف گفتگوشنید نمایند. پای افزود به شرکت مخالفان همه گونه گفتگوشنید نتیجه نخواهد داد. جناب لاوروف اضافه نمود که آمریکا و آلمان نیز از این شرط حمایت میکنند. این در حالی است که ایالات متحده گفته است قطع نظر از نتیجه های نظرخواهی دونسک و لوهانسک را اعتراف نمیکند. در اظهارات وزارت امور خارجه آمریکا گفته می شود این نظرپرسی ها خلاف قانون های اوکراین بوده، از طرف گروه های مسلح جدای خواه برای آن راه اندازی شدند که جدایی را در اوکراین عمیق تر و راه را برای ناامنی ها بازتر کنند. واشنگتن همچنین اظهار تاسف کرد که روسیه بعد از دعوت پرزیدنت پوتین به تاخیر نظرسنجی برای پیشگیری از آن کار نکرد و نیروهای خود را از سرحد اوکراین نیز عقب نکشید. اما وزیر کارهای خارجی روسیه برعکس اظهار نگرانی کرد که کیف خواست با استفاده از تندروها، ارتش و سلاح وزنین به برگزاری رفرندوم خلل رساند، ولی با وجود این شرکت مردم در رای دهی گفت لاوروف گسترده بود. با تاکید به دلسردی ایالات متحده در رابطه با عملکردهای روسیه، خبرنگاران تلویزیون ABC از وزیر دفاع این کشور چاک هیگل پرسیدند پس واشنگتن روسیه را یک دشمن خود میشمارد؟ در پاسخ وزیر چنین مساله گذاری را ساده‌گرایی نامید و گفت ما با روسیه در حال جنگ نیستیم و مگر با کشوری که نمی جنگی می توان آن را دشمن نامید. آره، ما البته در مسئله اوکراین با روسیه رقابت میکنیم، ولی به نظر من کشوری را کاملا دشمن، دوست یا شریک شمردن یک کار کمی ساده گرایانه است. هیگل سوال آن را که حالا در اوکراین کی برتری دارد بناوه خواند و گفت روسیه برای منفعت های کوتاه مدت خود را هرچی بیشتر در محاصره قرار می دهد. روس ها فکر می کنند که به نوع برتری پیدا می کنند، ولی جهان تنها از منفعت های کوتاه مدت عبارت نیست، گفت هیگل. حمایت روسیه از رفرندوم ولایت های دونسک و لوهانسک اوکراین نشان داد که مسکو آماده نیست سیاست خود را در اوکراین تغییر دهد. وزیر پیشین دفاع آمریکا رابرت گیس گفت مسئله این است که ولادیمیر پوتین نقش روسیه را در قلمرو پس از شوروی به گونه‌ای می‌بیند که مسکو باید تاثیر خود را در این قلمرو قوی‌تر کند. بقیده گیس پوتین تنها زمان آرام خواهد گرفت که در کییف یک حکومت روسکا را به قدرت رسد. در عکس حال در اوکراین نظام فدرالی جاری می‌شود و قسمت شرقی آن زیر نظارت روسیه می‌ماند. منصبداران آمریکایی از حد زدن قدم های بعدی ایالات متحده آمریکا در مورد اوکراین خودداری میکنند، اما باور دارند که این چاره ها با تحکیم تحریم ها محدود خواهد بود. در بروسل نیز وزیران امور خارجه اتحاد اروپا به بررسی بسته نوی تحریم های ضد روسیه آغاز کردند. وزیر امور خارجه شوئدسه کارل بیلت قبل از شروع این ملاقات به خبرنگاران گفت امیدواری در میان بود که بعد از دعوت پرزیدنت پوتین به اصطلاح رفرندوم به تعویق خواهد افتاد. اما چنین نشد، میگوید بیلت. و میشاید پوتین ممکن است بگوید که نظارت این رویدادها در دستش نیست. چیزی دیگری که او گفته بود، روسیه نیروهاش را از مرز عقب خواهد کشید. این هم روی نداد. اما اینجا گمان نمی‌رود پوتین بگوید که بر نیروهای روسیه هم تأثیر ندارد. در همین حال روز 12 می رئیس شورای اروپا هرمان وان رومپی به کییو سفر میکند. در این بین نایب سروزیر روسیه دمیتری روگوزین به مولدو هشدار داد که امضای سازشنامه همبستگی با اتحاد اروپا برایش عاقبت های خواهد داشت و گفت پیش از ورود به این اتحاد کشورهای راغب باید شامل ناتو شوند و در این حالت مقام بی‌طرفی مولدو بیکار خواهد گشت. در عوض روگوزین از مولدو دعوت کرد که روابطش را با اتحاد گمرکی تحت سروری روسیه قوی تر کند. اظهارات روگوزین یک روز بعد بازگشت او از سفر که جدای طلب ساحل دنستر مولدو صدا داد. حکومت مولدو گفت از هواپیمای روگوزین خطابه ساکنان این منطقه مصادره شد که در آن از روسیه خواسته می شد این منطقه را به خود همراه کند.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
ساختارهای دولتی، کمیته دین و مرکز اسلامی تاجیکستان دوره‌های آموزشی را برای امام خطیبان مسجدهای پنج وقته کشور برآماندند که باید در مدت یک هفته از 11 فن تعلیم بگیرند. در دوام این مدت هر یک امام خطیب باید در برابر علم‌های دینی از علوم به اصطلاح دنیوی مثل سرقانون کشور و قانون درباره مسئولیت پدر و مادر هم معلومات بگیرد. دوره آموزشی از جانب حکومت تنظیم شده، در حالی است که تا امروز مقامات دولتی توانستند تمام فعالیت خادمانی دین به مثل سر و لباس، معاش و متن معویزه های آنها را تنظیم کنند. همکارم زرنگیز نوروشو با تفصیلات بیشتر این موضوع گزارش می‌دهد.
امام خطیبان مسجدهای پنج وقته تاجیکستان و سرخطیبان که امروز پشت میز سبق گیری نشستند از 11 فن تعلیم میگیرند. در کانال درس‌های قرائت، حدیث، عقیده، اصول موعظه و نقش تاجیکان در تمدن اسلامی با امام خطیبان تاجیک در دوره‌های آموزشی که از جانب کمیته دین و مرکز اسلامی تاجیکستان برگزار شده است، در رابطه با سرقانون کشور، قانون درباره مسئولیت پدر و مادر و تنظیم رسم و آیین، اتیکای اخلاقی و کسبی هم معلومات داده می‌شود. نظیره دادی خدای و سردار بخش تحصیلات کمیته اوید به کورهای دین، تنظیم انعنه و جشن و مراسم های ملی کشور میگوید برخی از ملاها معلومات عالی ندارند و فکر میکنند داشتن معلومات دینی در کار آنها کافی است. خانم دادی خدای ما میافزاید یک هدف اصلی تشکیل دوره های بازآموزی برای روحانیان هم که میان مردم اعتبار دارند بالا بردن دانش هم دینی و هم دنیوی آنهاست.
وقتی که ما کودک بغچه بچه خوب میتیم، اول مربی نغزه میکوبیم، لیکن وقتی که ما مسجد برویم و دو ملایی که سوال های ما به جواب دادن نتواند، اونی نشود که همین نمازگزاران جواب سوالشون در کوچه کوبن. از این لحاظ ما وای میکنیم که دموگوهایمون از سیاست زمانی حاضر با خبر باشن. ما وای های مجبور نمیکنیم که محض همین نگویید، محض در باره همین چیز گپ زنید، لیکن اتیکه کسبی شما باید همین خیلی بای کنید، شما باید همین چیز بر روح ندید.
دوره های آموزشی برای امام خطیبان مساجد نماز پنج وقته کشور سر از ماه مرد آغاز یافته است و تا امروز حدود 400 روحانی به تعلیم فرا گرفته شدند. به امام خطیبان عالمان دانشکده اسلامی، رئیس مرکز اسلامی تاریخ شناسان و کارمندان کمیته دین کشور درس میگویند. مرتبه مومین و سرمتخصص ریاست تنظیم انعنه و جشن و مراسم ها در کمیته دین در این بازآموزی ها به روحانیان در رابطه با قانون تنظیم رسم و آیین درس میگوید. خانم مومین و بر این است که امام خطیبان از این قانون چندان برخوردار نیستند.
یعنی اگر در یکون خانواده مثلا مئیتی نو گذارد یا اینکه وقتی که مصیبت میزند، اولین درجه همون شهروند به نزد امام خطیب برای پرسیدن میرود. برای همین هم امام خطیب که از جهت دینی با مردم میفهمونند، باید از قانون پورا برخوردار باشند و فهمانده داده تونند که مقصد قانون هم این پیش از همه بلند برداشتن سطح زندگی مردم جمهوری تاجیکستان میباشد.
مولا الله میرزا حمید امام خطیب مسجد محله پنجرود پایتخت که در این بازآموزی‌ها شرکت کرده است میگوید اصلا تعلیم گرفتن همیشه برای انسان خوب است، اما به قول او مهمترین هدف امام خطیب آشنا کردن مردم با خدا و دین اسلام است و گفت
امروز الحمدلله خطیب ها مردم مثال پیشتر بودن که اکثر هم بی‌سواد بودن، حوز چنین نیستن، اکثر شو سواد دارن، یعنی بعضی چیزها از اونها هم گرفتنش مهم هست، فقط دادن نیست، چیزهایی باشه که از اونها هم گرفته شد. لیکن وظیفه اساسی این موقعی چی دا مردم با خدا آشنا کردن، از عذابش مردم را ترساندن. اگر وقتی که انسان از خدای خود ترسید دیگه از زیر قانون بیرون نمی روید.
عبدالله رازیق روحانی معروفی تاجیک میگوید بازآموزی امام خطیبان حتمی است، اما به قول او دوره های آموزشی که در حال حاضر گذرانیده می شوند برای خطیبان تاجیک چندان مؤثر نیستند.
برای صحبت که با بعضی اینا میکنیم معلوم است که اینقدر مؤثر نیست. از قانون های می آموزند و مثلا کنسوس می آموزند و سعی خوب است مثلا سعی دانشی جهانبینی نه جهانبینی سیاسی بیشتر می شود و شاید به نفع شود
ولی در حال کمیته دین و مرکز اسلامی تاجیکستان با راه اندازی دوره های آموزشی میخواهند سطح دانش و معرفت امام خطیبان و سرخطیبان را بالا برند که ایده ساکنان هم با تاسف میگویند که واقعا قسمی از روحانیان و آموزشی بیشتر و سیتر و عمیقتر نیاز دارند. زرنگز نوروز شاه، رادیو آزادی، دوشنبه. اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنامه رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
آزادی نقطه سکایپ به پول بر رادیوی آزادی زنگ زنید. و حالا به مال بازارهای تاجیکستان رو میاریم و یک دفعه از خود میپرسیم که آیا ما همه روزه به هنگام استعمال غذا به صفت آن و ترکیب و بی خطری آن اهمیت میدهیم؟ آیا به فرق مواد ارگانیکی و محصولات از جهت ژنتیکی تغییر داده شده میرویم؟ این سوال در حال مطرح می شود که گروهی از دانشمندان تاجیک از ورود مواد غذایی صفتاً سنجیده نشده و هم مال تولید کنندگان نامعلوم اظهار نگرانی کردند و میگن که محصولات از جهت ژنتیکی تغییر داده شده زیاد وارد بازار تاجیکستان می شود. همکاری من عبدالله اشروف درباره صفت غذاهای دستورخوان خانواده های تاجیک گزارش کرده است که با هم شنویم.
وقتی از دکان یا فروشگاه خرید میکنیم میبینیم که در روی بعضی محصولات از جمله قطعه های شربت یا شکلات نوشته شده است که آنها گمو یعنی محصولات ارثش تغییر داده شده ندارند. چون این محصولات هست اما کم و شماره آدمانی که در تاجیکستان به این خدشه دقت میدهند از آن هم کمتر. برداشت عمومی این است که صدها هزار نفر اعتبار نمیدهند که چی میخورند و چنین مواد به سلامتی آنها چی تاثیر دارد. یک سبب این است که در تاجیکستان حالا امکان تشخیص تغییر ژنتیکی مواد خوراکواری وجود ندارد. شوکت سید مرادوف رهبر آزمایشگاه بی‌خطری بیولوژی آکادمی علم‌های تاجیکستان در صحبت به رادیو آزادی روز 12 می گفت:
همین چیزا حاضر نیست در تاجیکستان. نه تجهیزاتش هست، مادهای مخصوص شیمیایی که لازم هستند و یا نیستند. یعنی اینا یک کمپلکس، این هم هومزوندن در کار، هم متخصصان در کار، هم تجهیزات خریدم
نکن. جناب سید مرادوف می افزاید حالا برخی از کشورهای خارجی در سطح قانونگذاری وارد شوی محصولات از جهت ژنتیکی تغییر داده شده را منع و یا محدود میکنند. وی از بلاروس یادآور شد که طبق قانونگذاریش شرکت های استحصال کننده آذوقه‌واری که ترکیب ژنتیکی محصولاتشان از 9% بیشتر تغییر داده شده است باید آن را تمغه گذاری کنند، یعنی اشاره کنند که این محصولات از جهت ژنتیکی تغییر داده شده است. حالا تاجیکستان نیست که در سالهای قبلی چون کشوری میوه و سبزوات طبیعی شهرت داشت، همکنون سیب و نوک، پومیدور و کارتوشکا را از چین و پاکستان وارد میکند. اما تا کجا این همه محصولات برای سلامتی اهالی بخطرند و آیا این همه محصولات از جهت ژنتیکی تغییر داده شده هستند و یا نه؟ شوکت سید مرادوف میگوید تا حال عالمان تاجیک برای پاسخ قطعی دادن به این سوال عاجزند. وی میگوید
همین حکم ما انیق نمیدانیم که وای گیمو واسیونه، لیکن من تخمینی کتنم ممکن است که به 70% من باوری کامل دارم که همین محصولاتی من این پمیدار و کارتشکی که از پاکستان میدارد و از دیگه جو میدارد و یا پرنتش گیرمو هست.
از این رو این هم صحبت من میگوید آلمانی تاجیک از جمله پژوهشگران مرکزی آنها دقیق گفتن نمیتوانند که میوه و سبزیجات چین و پاکستان تا کجا برای سلامتی مردم خطرناک است و یا نه. ضمناً در تاجیکستان نه تنها محصولات بلکه تخمی از جهت ژنتیکی تغییر داده شده را نیز وارد میکنند. نمونه خیلی گسترش پیدا کرده این گونه محصولات به گفته کشاورزان از جمله تخم جوار مکه و پومیدور هلندی هست. هرچند از جهت طعم و بی‌خطری این قبیل محصولات آزموده شده نیستند، اما کشاورزان تاجیک به پرورش آن برتری میدهند. ناصر یک تاجر نهال‌های سبزیجات کوچتی در بازار ورزاب دوشنبه میگوید پومیدور هلندی از نوع محلی دیده به مراتب سرحاصل و به کسلی‌ها نیز تاب‌آور است. از این رو کشاورزان به گفته وی از این نوع پومیدور بیشتر خریداری میکنند، چون که آن تا دم زمستان خشک نشده حاصل میدهد. قربان علی پرتویف کارمند پژوهشگاه بوتانیکا، فیزیولوژی و ژنتیکای رستنی میگوید در تاجیکستان نیز باید مثل کشورهای پیشرفته اروپا محصولات از جهت ژنتیکی تغییر داده شده تمغه گذاری شود. وی میگوید
من مرکی همین مواد مثلا خفقاده من از چنین مثلا موادهای از نظر ژنتیکی تغییر افتاده آزاد است، یا در ترکیبش خاص، یا اینکه برعکس موادی که در اساس فقط کشاورزی ارگانیکی میگویند، یعنی فقط از موادهای به کیمیا میزوق است. و چنین مواد البته در بزرگ برابر سه برابر بلند است.
بنابراین به تاکید این دانشمند تاجیک، کشاورزان تاجیک هرچی بیشتر به تخمی های از جهت ژنتیکی تغییر داده شده بیشتر روی می آورند، چون که به تاکید پرتویف اگر کشاورزان محصولات پاکیزه طبیعی نیز استحصال کنند، خریدار تاجیک آن را از مواد از جهت ژنتیکی تغییر داده شده فرق نمی کند و با عین همان نرخ می خرد، نه گرانتر از آن. این در حالی است که تورفت میوه و سبزیجات به طور طبیعی پروریده زراعتکاران و باغداران با وجود آن که رنگ و صورت آراسته ندارد و در نمی برای تندرستی مردم به مراتب بهتر از محصولات تغییر داده شده است. ناچاری آلمان تاجیک در حال است که پژوهشگران روس از خوفناک بودن محصولات از جهت ژنتیکی تغییر داده شده هشدار می‌دهند. دانشمندان روس می‌گویند این قبیل محصولات باعث سرزدن بیماری‌های قند، مغز و عصب و حتی سرطان می‌شود. استعمال آن مخصوصا برای کودکان و زنان به مراتب خطرناک عنوان شده است. اما به گفته کارشناسان تاجیک حالا مقصد بیشتر پور و ارزان نگاه داشتن بازار داخلی است تا اندیشه سلامتی جامعه. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظرهای خود را زیر گزارش همکارم عبدالله اشرف گزارید و حالا نوگانی های ورزش از شرح رادیو آزادی نظرالله لطیف.
کامران شاه استوپیریان پهلوان معروف تاجیک در مسابقه بین المللی جودو از سلسله تاسکلوه بزرگ در باکو ناکام شد. این مسابقه عنعنوی در پایتخت آذربایجان با شرکت بیش از 350 ورزشگر از 41 کشور برگزار شد. کامران شاه در رقابت ها در وزن تا 90 کیلوگرم روز 11 می در دور اول از شیرعلی جورایف از ازبکستان شکست خورد و سقی ادامه مبارزه برای مدال های مسابقات محروم گشت. در این وزن گیوم ایلمونت از هلند غالب شد. مبلغ جوایز مسابقه 150 هزار دلار آمریکایی را تشکیل می‌داد. از آن جمله به غالبان مسابقه در هر یک وزن 5 هزار دلار سپرده شد. در حساب عمومی دسته منتخب فرانسه با کسب 3 مدال طلا، 2 نقره و 2 نشان برنجی غالب شد. منتخب هلند جای دوم و منتخب روسیه جای سوم را گرفتند. خبری دیگر، روزهای 10-11 می بازی‌های دور چهارم مسابقات قهرمانی لیگ عالی فوتبال تاجیکستان برگزار شدند. استقلال دوشنبه بر خوجند خوجند با حساب 4-0، ریگر تدسی ترسونزاده بر افشانی کلوب با حساب 5-2 و دلیران اوروتپای استرافشان بر سیسکا پومیر دوشنبه با حساب 1-0 غالب آمدند. در دو بازی دیگر مهمانان پیروز شدند. انرژتیک دوشنبه از خیری وحدت با حساب 0-2 و وخش قرغانتپا از پرواز بابوجان غفوروف با حساب 0-1 شکست خوردند. باید گفت که پرواز در دو بازی آخرینش در مهمانی 6 امتیاز به دست آورد و در جدول مسابقات به جای دوم برآمد. علیار اشورمامادف سرمربی دسته پرواز بعد انجام بازی با وخش در صحبت با رادیوی آزادی چنین گفت:
در خط دفاع بازی بود، یعنی که ما زیچ و جاس بازی کردیم که رقیب ما یگان وضعیت خوبم برای گلزنی نداشت. ما داشتیم دو وضعیت خوب، یکتاش استفاده کردیم.
در همین حال استقلال دوشنبه با 10 امتیاز در صدر جدول قرار دارد و یگانه دسته است که تا حالا به مغلوبیت دچار نشده است. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و در همینجا نشین نوبتی مجله خبری رادیوی آزادی به پایان میرسد، اما گفتارهای ما ادامه دارند. از من خیرمان بقازاده خداحافظ.